بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم من أعداء الله إلى يوم القيامة. در ارزیابی الگوی انجام که از سوی آیت الله سیستانی پیشنهاد شده بود بحث میکردیم، اولا یک ارزیابی کلی و عمومی عرضه کردیم، چون ایشون چندان معیار و روشی برای ارائه ساختار جدید و الگوی نو پیشنهاد نفرموده بودن، خود الگو رو ارائه کرده بودن. ما لاجرم ارزیابی عمومی و کلی پرداختیم، به رغم اینکه در خصوص بعضی از الگوها ما چون اون شاخص و مختصات ارائه کرده بودن، الگوشون رو به اون شاخص ها و مختصات عرضه کردیم. سپس بر اساس شاخص های پیشنهادی خودمون اون الگوها رو نقد کردیم. راجع به پیشنهاد آقای سیستانی، چونشون برای الگوی خودش مختصات یا کلن برای الگوی مختار منطقه و مختصات پیشنهاد نداده بود، ما ارزیابی عمومی کردیم. سپس وارد ارزیابی الگوی پیشنهادیشون بر اساس شاخص های هشتگانه که ما عرضه کردیم شد. اولین اونها این بود که الگوی ساختاری باید جامع همه مباحث و مسائل باشد، و عرض کردیم که الگوی پیشنهادی ایشون خیلی روشن نیست که آیا جامع هست یا از شد که بر اساس شاخص جامعیت اون ساختار اجمالی کهشون ارائه فرمودن چندان مجال ارزیابی از این جهت رو به انسان نمیدهند، اما اگر به همین محورهای 12 گانه عنایت کنیم و محورهای اساسی دانش اصول رو، دانش فعلی و ساختار کنونی علم اصول رو تطبیق بدیم، مباحث بسیاری هستند که روشن نیست در کجای این ساختار جا خواهند گرفت و بسا از مباحث بسیاری از قلم افتاده باشند. و گفتیم از در دو مقام میتوانیم جامعیت طرح پیشنهادی آقای سیستانی رو بررسی کنیم، یکی در مقام بحث از مبادی، دیگر مقام بحث از مسائل. در هر دو جا مباحثی هست که نمونه های این رو گفتیم و ایشون در فهرست نیومد. دومین شاخص ما قانعیت بود، که از نظر این که باید به نحوی ساختار تدوین شود که جامع باشد و در این حال مانع مباحثی باشد که از جنس مسائل علمی است. ولی به نظر می‌رسد که این خصیصه رو نیز ساختار پیشنهادیشون فاقد است. اولا البحث عن التعب، حالا از باب نمونه من یه مورد دارم عرض می‌کنم، ولی فهرست رو که ملاحظه بکنید این اشکال فراتر از این مورد و این مثال است که میزنیم. اولا البحث عن التعریف من المبادئ التصوریه لا تصدیقیه. ایشون فرمودن که هر علمی دانشی رو که به بحث از مبادئ تصدیقیه یا هم به پردازه احتاجنا علم آخر یبحث عن المبادئ التصدیقیه للحکم الشرعی. ما در فقه به یک علم دیگری که از مواد تصدیق سخن بگوید نیازمندیم. معنی این می شود که علم اصول به مواد تصدیق باید بپردازه، پس مواد تصوری جز مسائل علم اصول نیست، در حال که ایشون از مواد تصوری شروع می کنند. تعریف و اعتبار و تقسیم و اعتبار اینا مواد تصوری است. البحث عن التعریف من المواد التصوریه لا تصدیقیه و اینطور تعریف و تقسیم. ثانیا تعریف و اعتبار و تقسیمه من المواد الحکمیه فلیس البحث عنهما بحثا اصولیا. تعریف اعتبار و تقسیم اعتبار به مثلا اعتبار قانونی و ادبی که شما فرمان از موادی حکمی است، پس بحث اصولی نیست بلکه بحث از مبادی مسائل اصولی است. تعریف الاعتبار و تقسیم هم مواد حکمی فلیس البحث عن هما بحثا اصولیا بل یکون بحثا عن مواد المسائل الاصولیه. ثالثا ایشون فرمودن که قال سماحته در همینجا در همین صفحه 46 از این کتاب الرافد حيث ان المبادئ التصديقيه لكل علم اما ان يكون ان تكون بديهيه فلا تحتاج للبحث و اما ان تكون نظریتا فتبحث في علم آخر يكون مقدمتا لها. در مواد تصدیقیه در هر حال در اون علم نباید بحث شد، در علم عهده‌دار مسائل. چرا؟ چون یا بدیهیان احتیاج به بحث ندارن یا نظریان باید در یه علم دیگه مسئلهشون تموم شد، پس ما این در هر صورت در اون علم نباید بحث شد. بعضی میگن که نباید بحث بشود و چاره ای نیست که بحث میکنید، بعضی میگن باید بحث شود، ایشون فرض کردن نباید بحث شود. خب اگر این فلاین بغل بحث اما لیس من المسائل فی العلم الذی مسئول عن البحث عن المسائل، پس ما نباید مبادی در هر صورت در علم عهده‌دار مسائل مطرح شود. نکته آخر این که رابعا الا ان البحث عن الاعتبار، پس بنابراین این مباحث خارج از علم اصول خواهد بود. ما با فرض این که این مطالب رو به ساختاری که شون پیشنهاد فرمیدن ساختار علم اصول قلمداد بشود، ما میگیم که به اصطلاح این بخش از مطالب لاغر مثل تعریف اعتبار و تقسیم اعتبار امثال اینها اینا دیگه نمیشود که از مسائل علم اصول است که از مبادی مسائل علم اصول قلمداد میشه. رابعا الا ان البحث عن الاعتبار بصفت عامه بحث عن المبادئ البعیده الذي البحث عنها على عاتق العلم البعید عن الفقه و وسائط و هو علم فلسفه الاصول. به اضافه اینکه بحث از اعتبار خودشون میخوان در دو لایه بحث میکنیم، الاعتبار بصفت خاصه، الاعتبار بصفت عام. الاعتبار به صفت عامه یعنی مطلق تقنیم، مطلق جهل، کاری به شرع و اینام نداره. الاعتبار به صفت خاصه در حوزه شریعت، اعتبار شرعی. خب پس بنابراین ما دو لایه بحث از اعتبار داریم، اعتبار به صفت عامه هر نوع جهلی را شامل میشه، الاعتبار به صفت خاصه که جهل شرعی مراد اونجا. اگر کسی بیاید بگوید که اعتبار به صفت خاصه احیانا از مبادی علم اصول است و در علم اصول باید بحث شود، اعتبار به صفت عامه جعل مطلق، این قطعا دیگه از مبادی علم اصول نیست، و اگر در زمره مبادی اصول انگاشته شود از مبادی بعیده است و مبادی بعیده رو نمیشه اومد در هر علمی مطرح کرد. اگه بناشه در هر علم مبادی غریبه و وسطه و بعیدش هم بحث کنیم، کجمه علوم کثیره در علم واحد لازم میاد. على أن البحث عن الاعتبار بصفة عامة بحث عن المبادئ البعيدة الذي البحث عنها على أطر العلم البعيد عن الفقه ببساطة، وهو المفلسفة الأصول. نمجي مباحث فلسفي أصول رو هم در علم أصول آورد به بهانه اینکه اینا مبادی فقهن، مبادی فقهن با وسائط، فلزوم مبادی اطلاق نباید کرد به اونها. مبادی آن است که مبدع عظیمت به مسئله باشد، مباس با مسئله باشد، مولد مسئله باشد، و اینو مبادی بعیده هستند و مبانی میتوانند قلم داد شوند. لان فوق کل علم علم یتصدى للبحث عن مبادئه فلا ينبغي تجمع البحث عن المبادئ بعيده بعيده كانت او غير بعيده، حالا بسيطه هم که باشه، لانه يلزم تجميع العلوم الكثيره في علم واحد احيانا. اگر ما بلاشو که هر اونطوری که مبانی یک علم قلم داد میشه ولو با چندین واسطه اونا رو ملتزم شیم در یه علمی بحث بکنیم، اون علم متورم میشه، علوم دیگر رو میبره. و در هر علم دیگر هم همین کار رو باید بکنیم، در چه بخش عظیمی از همین مباحث در اون علم باید بیاد، در علم سوم همینطور. به این ترتیب علوم متداخل می شوند و تکرار بیشمار. لذا این رویه اصولا صحیح است. دومین سومین شاخص ما جهتمندی بود که باید معلوم شود ساختاری که پیشنهاد بکنیم ساختاره به اصطلاح معروف به علم اصول مثلا موجود است یا علم اصول مطلوب. ایشون البته فرمودن که من دارم برای علم اصول مطلوب پیشنهاد میدم. در اول این مبحث، المبحث الثالث، منهج علم الاصول، البته ایشون تعبیر فرمودن به منهج علم الاصول. منهج علم الاصول مستقیما مسئله تدبیر علم اصول نیست، منهج یه مسئله است، تدبیر مسئله دیگر است. هناکه منهجان فی تصنیف علم اصول، شما که فرمودید منهج علم اصول نه منهج تصنیف، منهج تدبیر، تیتر اینه. حالا اینو باید به حساب مقرر بحثایشون بگذاریم، چون مقصر نیست، مقررشون شاید دقیق نبوده. هناکه منهجان فی تصنیف علم الاصول، درسته بالا باید بود مبحث الثالث منهج و تصنیف علم الاصول، این دو درسته. دو منهج فی تصنیف علم الاصول وجود داره و طریق تفویبه و ترتیبه، این عنوان درست. اول المنهج التقلیدی، اول شیوه سنتی، همون که شون فرماد محور حجت است. الثانی المنهج المقترح عندنا، منهج پیشنهادی ما. بعد المنهج الاول بحث میکنن، کان القدما یقسمون علم الاصول الاربعه اقسام، المقدمه، مباحث الالفاظ، مباحث الدلیل، الخاطر فی التعادل و التراجع. که البته ایشون اینجوری که میفرمایند هم کاملا نیست، یعنی به تنها چهار قسم تقسیم نمیشده، به تقسیمات مختلف تقسیم کردن. ساختارها رو ما مرور کردیم و دیدیم که متفاوت تقسیم میکنن. ایشون اشکال میگیرن در به اصطلاح این شیوه قدمایی و اونا که اعتراضان مهمان علی طریقت المنهج القدمایی، و دو تا اشکال اساسی به اصطلاح میگیرن، از صورت که بعد میان و مسئله پیشنهاد خودشون رو مطرح میکنن. خب پس بنابراین ایشون این منهج مقترح رو که ایشون مطرح میکنن به اصطلاح منهج پیشنهادی ایشون است. البته ایشون در جای دیگری مطرح کردن که اصلا در واقع گویی که اون تقسیم به چهار قسم رو منهج تدویب سنتی قلم داد کردن و پیشنهاد در واقع حجت به مسابه محور رو هم پیشنهاد دارن جدید قلم داد کنم. اینو به زرا زارم بفت کردم، چون بعد هم میفرمان که از صورت که المنهج المقترح، انت نقطة بعد جمهور بغلط عندك شو ما زنبك بغلط المنحجان المقترحان وهو بندنا طريقتان شو دو منحج اللي طريقتان طريقه ومنحج بيك استيوه ألف الباس حول محور الحجية الباء الباء حول محور الاعتبار دوتو شنو هادو تراحيبة جديدة دمی که در متن بحث اون وقت خلطن میکنن در پس اختراع اول البحث حول محور الحجیه داری که بحث کنن حول محور الحجه یه خلاصی هم پیش بود. حالا از ما این است که جهت ایشون چیه؟ جهت ایشون است که یک پیشنهادی رو ارائه کنن غیر تقلیدی و سنتی و جدید باشد. هذا الطروح مشروع يشتمل على اقتراح جديد لا مساس لها بعلم الأصول الموجود بل الالتزام بها التزام بتأسيس أصول جديد كعلم الأصول الجديد غير ما هو موجود الآن. فالطروح لا يحمل حل مشكلة علم الأصول الموجود حالياً پس بنابراین و البته تا لابحثنه ایشون دارن در این اتروحه خودشون برنامه ای رو که شامل پیشنهاد جدیدی است ارائه می کنن که ارتباطی به علم اصول موجود نداره، چون که التزام به این اتروحه نوعیشون مستلزم به این است که ما علم اصول جدیدی رو تأسیس کنیم و مشکله علم ساختاری علم اصول فعلی رو این ساختار حل نمی کنه. مقتضای پیشنهاد آقای سیستانی در هر دو قالبش به این ترتیب باید بگیم، در قالب اول چندان نوبودگی نیست، قالب اول چیزیست که پیشترها هم مرمال بوجهدی و محقق اصفهانی و به قول خودشون مؤسس علم اصول اگر شافعی باشد به نظر ایشون او اصلا همین رو محور قرار داده. ایشون میگه موضوع مصول حجت از موضوع یعنی محور، و چون شافعی بنیانگذار مصول است او بهتر از هر کس دیگری میداند که چه چیزی محور باشد. و به این ترتیب در واقعشون اعتراف میکنه که تقلیدی ترین و سنتی ترین ساختار آن است که حول محور حجت صورت بسته باشد. لذا این پیشنهاد جدیدی اصلا به حساب نمیاد، ولی پیشنهاد این که اعتبار رو محور قرار بدیم جدید است. حالا اشکال وارده برش باشه ولی جدید. و اگر ما اعتبار رو محور قرار بدیم اصلا علم اصول دیگری باید بنویسیم و یه سازمان اونچنان سازمان جدهی دیگر خون میشه که علم اصول دیگری حدید میاد. لذا اگر ایشون قصدشون از ارائه این ساختار این بوده است که برای علم اصول موجود سازمانواری پیشنهاد بکنند، این محقق نیست و لذا جهت پیشینی بودن پسینی بودن با این ساختار و این اطروحه تعمیم نمیشه. این الگو به درد علم جدید اصول میخوره. البته لا بحثه اشکال نداره لیکن کسی این کار بکنه. آیسد در حال با بعضی پیشنهاده که مطرح می کردن داشتن نزدیک می شدن این که نزول جدیدی احیانا طراحی و تأسیس بشود، این که عیب نیست، منتها بدونیم که ما برای حل مشکلی این نزول رائج و موجود پیشنهادی ارائه نمی کنیم و مدعی چون چیزی نباشه. شاخص چهارم تلاعم و تناسق و دیگر ارکان عناصر رکنی علم. علم الاصول منطق و علم الفقه حقیقتاً، این تعبیر منطق علم الفقه از مرحوش های سطر و تعبیر بسیار تغییر است. فیجب تلقی به ما هو منحجتون خاصتون لکتشاف شریعه و ابرازها فبس. پس برای علم اصول و چونان روشگانی ویژه برای اکتشاف شریعت و ابراز شریعت باید تلقی کنی فقط، یعنی باید بدونیم دستگاه روش نیست، علم روش است و نه فلسفه اصول، نه فلسفه فقه، که ما توجه داشته باشیم. من یه چیزی اینجا عرض بکنم، خودم هم یادم نده یه روزی ثبت کنم، که این که گفته می شود هر علمی محتاج علمی است که مبادی اون رو رسیدگی کنه، خود مقدمه درست. بعد گفته می شود که علم اصول دانش عهده‌دار و تعمیم کننده مبادی فقه هست. اینه با همین ابهامش بپذیرید. بعد گفته می شود که پس بنابراین در علم اصول باید مثلا مبادا تصوریه، مبادا تصدیقیه احیانا همگی بیاید، مبادا تصوریه و تصدیقیه فقه باید بیاید. اینجا ما خیال میکنیم بی دقتی اتفاق افتاده و اون این که کی گفته است که علم اصول باید تمام مبادی علم فقه رو تأمین کنه، حتی مبادی تصوریاشو. یا باید شما علم اصول رو به فلسفه اصول تطبیق کنید، یعنی به نحوی تقریر کنید که هویتا میشود فلسفه فقه یا فلسفه علم اصول موجود، یا اعم از اصول. در هر حال میخوام بگم یا نه، میخوام عرض کنم که باید شما علم اصول رو اعم از علم روش فقه بدانید، چون روش علم یکی از مبادی علم است. این در حالی است که نسل ما میگوید روش علم جز مبادی علم و فلسفه اون علم است، ولی اون نسلی که این حرف رو میزدن چندان به روش کار نداشتن اصلا. یعنی مسئله روش شناسی شما سراسر کتب اصولی هزار ساله رو ملاحظه بفرمید، اگر جایی سراغ یافتید که رأساً و صریحاً راجع به روش شناسی علم اصول، روش شناسی فقه به مسابقه روش شناسی وارد میشن، بفرمایید. به نظر میرسه که اینجا یک دقتی رخ داده که وقت سبب یه همچین اشکالاتی که الان میخوایم بکنیم بر آقای سیستانی میشه. آقای سیستانی مال نسل امروز باید قلم داد شد، هر جای تقلیده ولی واقعا نواندیشه. ولی این اشکال و خطای پنهان در ذهن شریفیشون هم بوده که هر علمی محتاج به علم دیگری است که عهده‌دار بحث از مبادی آن باشد و اصول همان است. نه خیر، اصول تمام مبادی رو نمیتونه بحث کنه. اصول عمدتاً بخش روش علم فقه رو بحث خواهد کرد. اگه اصول عهده‌دار بیان مبانی فرض کنید که کلامی علم فقه، بله، بسیاری از بحث‌های علم فقه رو، یعنی همون حدود 25 محوری رو که ما برای فلسفه اصول قائلیم که میشوند مبانی علم اصول یا مبادی علم اصول، همون حدود 25 محور برای فقه لازم است. آره، اگر بنا باشد یه علمی عهده‌دار همه مبادی مورد نیاز علم فقه بشود، اون علم میشه علم اصول؟ یا علم اصول رو عهده‌دار آن بدانیم علم اصول میماند؟ علم اصول نمیماند دیگر. این اشکال اساسیه و این غفلتی است که من تصور میکنم در افسار سلف وجود داره و این ناشی از آن است که مبادی رو محدود بگیرم. البته ما قبلش نمی کنیم، حتی مبادی رو محدود هم بگیرن و اون مبادی اربعه و خمسه هم بنا باشه اکتفا بشه، باز این اشکال وارده. علم اصول که عهده داره مثلا همه مبادی که نیست که، حتی در همون حدی که متقدمین و متأخرین گفتند، نمیگیم معاصرین و به تعبیر متجددین. لازم است که هویت علم اصول هویت روش شناختی است، یک دانش روشی است. خب اگر اینه، سوال میکنی این ساختاری که حضرت عالی پیشنهاد میفرمایید آیا همگی از جنس بحث روش شناختیه؟ ها ساخته پلیس میخرید، تعریف الاعتبار، تقسیم اون الاعتبار الادبی و القانونی، بس روشی نیستن اینا، بس اون فلسفی هم العلاقه بین الاعتبار هم، بس فلسفی هم اسلوب الجعل الاعتبار القانونی، این مقدمی روشی، خود روش نیست. مراحل الاعتبار القانونی، فرایند تقنیم جعل شرعی، حتیشون مطلق قانونی فرما. اقسام الاعتبار القانونی، العلاقه بین هاد الاقسام، اقسام القانون التکلیفی و القانون الوضعی، این روش وصل روش شرطیه، یا موادی احکامی هست، یا موادی احکامی اصول. عوارض الاحکام القانونیه، حالا چه چیزی زیر این بحث شود، البته قاعدتا بیشتر مطالبی در خوره، ولی عوارض احکام قانونیه بسه برای شناختی می شود. وسائل و ابراز الحکم القانونی، این برای شناختی است. وسائل اکتشافی، این برای شناختی است. وثاقت هذه الوسائل، این برای شناختی است. التعارض الاثباتی و ثبوتی بین مسائل استکشاف را شناختی است. التنافی بین الاعتبارات القانونی حین التطبیق، به نحوی نام را شناختی است. بالاخره به حکم در مقام عمل با هم تضاهم میکنن، یه شکلی میشه گفت که به روش شناسی مربوط میشه، در حال موظف روشی باید حل کنیم مثلا که در این تضاهم چیکار باید بکنیم، حتما یه بحث جزء مبادی احکامی ممکنه به حساب بیاد. و تعیین القانون عند فرد الوسيله الاعلاميه، اینا مسئله شناختی، ما قانون نداریم، دلیل نداریم، حجت نداریم، طریق مناسبی نداریم، حالا چیکار کنیم، تکلیف چیست، اونجا میگه اصل جاری کن، به نحوی روش شناختی است. ملاحظه میکنید تا بند دهم اکثرا یا همگی از 15 بند همگی بحثای غیر روش شناختی است. و آیا این ساختار منسجم با هویت علم اصول؟ شاخص ما چیه؟ تلاعم و تناسق با دیگر عناصر رکنی علم، یعنی باید این ساختار با روش، با غایت، با احیانا سایر عناصر، عناصر رکنی تلاعم داشته باشه. علم اصول منطق و علم الفقه حقیقتا یجب تلقیه به ما و منهجتون خاصتون لاکتشاف شریعه و ابرازها فلس، لكن القائمة الطويلة الذيل التي اقترح سماحته أكثرها تتناسب وتنسجم مع علم ينبغي تسميته بفلسفة الأصول أو الفقه. إن ساختار كشون بشناد فرمون أكثرش مباحثي است که سازگار با یه علمیه که اسم اون خوب است بشود فلسفه اصول یا فلسفه فقه. فمقترحها ليس بعلم الاصول لانه لا يلائم مع هذا العلم في المسائل، تو مسائل فرض فرمده مسائل اصول نیست، کمن بخش کمی از ساختاری پیشنهاد فرمده روشی است، اکثرش مبنایی و فلسفی است، فلسفه است نه روش نه منطق. غایت هم عرض میکنیم چون اون چه که این بحثات ما رو به نتیجه میرسونه همگی استنباط نیست، منهج هم به لحاظ روشی هم به همین ترتیب با این سازگار نیست. 5 رعایت تناسب و سنخیت مباحث در تقسیم طبقه‌بندی آنها و اعتراض از خلط مسائل ناهمگن با هم دیگر، ما امروز دیگه ذوقم گرفته و جوابا را عرقی بنویسیم. لا یمکن القضاء من هذا الجهه ما لم يعلم ويعلم تفصيل الابواب الفرعيه لكل من العناوين المذكوره في القائمه. اینجا ما نمیتونیم الان داوری کنیم، خب فصول فرعی نیامده، نمیدونیم چه مباحث دیگر زیر این فصول خواهند آورد، که چهر یک از فصولشون شرح هم دادن، ولی بالاخره با سرفصلهای زیر فصلهای این فصول رو هم بیاورم تا دقیقتر بشود ارزیابی کرد که آیا در طبقه‌بندی تناسب رعایت شده یا نشده است. بنظر از این شاخص میگذاریم. 6 و ساختگی و گرانیگاهی روشن و فراگیر و برخورداری از ترتیب و ترتب و منطقی، اینم شاخصیشون. از این جهت البتهشون فی الجمله موفقند، از این جهت که گرانیگاه پیشنهاد دادن، گفتن آقا یا حجت یا به تعبیر حجیت یا اعتبار، این میشه محور این موضوع. حالا اینکه اشکال وارد بر محور انگاشتن اعتبار، این یه مطلب دیگه است. ایشون آگاهانه آمدن محور پیشنهاد دادن، خیلی خوبه، حسن ساختار و الگویشون لا بأس و لا خلل منها به این جهت. و این کنا منتقدین لابتناء الاطروحه علی اعتبار الاعتبار کل محور الاساس لعلم الاصول، گرچه ما این اشکال وارد میدونیم که این اطروحیشون الگویشون بر اعتبار اعتبار چونان محور اساسی برای اصول مفتنیست، این رو اشکال میدونیم، اشکال کردیم. ولی در این حال اصل این نکته که شون گرانیگاه منظور داشته است، این حسن تقییشون قلمداد میشود. و هفت، به حد دقل رساندن نیاز به تکرار مطالب فصول قبل، این هم باز روشن نیست. لا یعلم ها را ما لا یعلم و یعلم تفسیر الاحوال فریل المشروع المقترح کله، تا زمانی که همه فهرست رو نیاره نمیشه دید آیا تکرار لازم میاد یا لازم نمیاد. هرچند با مداقه ممکن انسان به این نقطه هم پی بره، ولی دیگه مجال دقت تفصیلی اینچنینی ما نداریم. ولی باید منتظر شد که اگر روزیشون اصول رو برای اساس تنظیم بفرمایند و در واقع دانش اصول جدیدی پدید خواهد آمد، ببینیم آیا پیشگیری از تداخل تکرار شده است یا نشده است. آخرین شاخصی که پیشنهاد کرده بودیم کارآمدی در تامین غایت و کارکردهای متوقع از علم است. الغایت القصوى لعلم الاصول هي اکتشاف المشیت تشریعیت لله و تحصیل الانقیاد له تعالی شأنه. هدف نهایی از علم اصول چیه؟ اینه که مشیت تشریعی الهی کشف که بتوانیم با کار بست اون علم تحصیل انقیاد کنیم در قبال مولا تعالی شأنه. سوال، آیا چنین مقصودی از علم اصول کاربست علم اصول به تنهایی به دست میاد یا نمیاد بر اساس اون ساختاری که شون پیشنهاد بفرماید؟ لا یدرا کیفه یتمکن هذا المشروع الذی لیس کالمنهج للفهم و الاستیاد لمشیت التشریعیه مشیت تشریعیه و تطبیق حال الواقع. ما نمیدونیم چیزی که منهج نباشد آیا میتواند ابزار اکتشاف مشیت تشریع الهی باشد. گفتیم ثقل مباحثشون از جنس فلسفه از نمنده و خیلی روشن نیست که بتوان با این ساختاری که شون فرمودن که تا فصل نهم از 15 فصل مباحث فلسفیه و 6 فصل فقط میماند که وجه منهجیت داره، آیا کفایت کنه بر تأمین غایت و کار کرده مورد توقع؟ نمیگیم اصلا به درد نمیخوره ها، ما داریم میگیم باید کارآمد باشد در تأمین غایت و کار کرده متوقع. کار کرد فقط داشته باشد بخشی از نیاز را رفع کند، اینا کفایت نمی کنه. ولی این میزان در واقع فصل بندی و محورها و مباحث آیا چه مقدار می تواند توقع ما را برآورده کند و چه اندازه کارآمد است در تأمین غایت مورد انتظار از اصول، این محل تأمل است. و صلی الله علیه و سلم. حالا ببینیم آیا اون پیشنهاد دیگه ایشون رو هم بحث بکنیم یا نکنیم.
اون مطلق کرده؟
بله، اون تو ساختار نداده. چون بحث مبانی اون پیشنهاد اولشون هم مطرح شد. حالا تأمل میکنیم شاید در حد یک بحث شون، به هر حال حرف جدیدیشون زده و هرچه باشد و هر مقدارم اشکال بر اون وارد باشه، از اون جد که حرف نوعیست برام دعو ما اینه که به اون احتمام کنیم، احترام کنیم، به مورد بحث قرار بدیم، ارزش رو بحث کردن داره.
من سوالی که
شده اولین اصلا لفت نمیذاره، خیلی روشن نیست. در اصل مطلب تعمل حتما جزئیات کردن و نفس این کسان یه پیشنهاد جدیدی دو پیشنهاد دوم حتی جدید پیشنهاد اولشون از کردن کندان جدید ممکن نباشه، چون گرچه میگه پیشنهاد جدیدیست ولی شانت دومیشون جدیده. به هر حال به یک نظر جدید رسیدن جرقه ای نیست، کار کرده. ولی عرض ما این است به نظر ایشون که حالا که شما به یک الگوی جدیدی احیانا دست یافته اید، چرا دیگه اینجور خام و ناقص رها باید کرد؟ ما در بعضی دیگر از پیشنهادام این اشکال داشتیم که پیشنهادهای لاریجانی مثلا از مجموعی محور که داده بود 4 محور رو بحث داده بود. این گرچه شون گفت بود از باب نمونه من میخوام بگم، ولی نشون میداد که همین 4 محور رو بحث کرد به قرین این که با این که فلسفه اصول 5 محور داشت فقط 4 تاشو بحث کرد و اگر بقیه هم وقت گذاشته بود و تفسیرش رو فراهم آورده بود خب هر 5 تا رو بله دیگه اون دوباره بحثشون چی هست. ولی در مجموع میخوام بگم حالا که آدم وارد میشه گرچه اشتغالات اجازه نمیده، نمیشه گفت از مقصرن، ولی خب آدم وقتی به یک مطلب نو رسید باید پیله کنه با حال جوانا و متمرکز بشه تا به جایی بسید سرانجام منتهی بشه. اینجور حیفه که رها بشه. این به الگوهای مختلفی که پیشنهاد شده از الگویی که مرحوم محقق اصفهانی پیشنهاد فرموده که ناتمام بود، البته اونجا متاسفانه اجل امکان نداد، ایشون رحلت کردن ناتمام منتقل شد و باقی که جوانترن و مجالترن آدم توقع داره اینا تفصیلش بیاد پخته بشه، خیلی در تحول علم تاثیر میذاره. حتی ما همین پیشنهاد رو درو نقد میکنیم، معنیش این است که با وضعی که پیشنهاد کردن نمیپذیریم و احیانا میگیم بگذاریم کنار، اما اقل ثمره این پیشنهاد جدید اینه که اگر یه کسی آمد یه پیشنهاد کامل تری داد حتما از این استفاده میکنه، این هم چند سرمایه برای اون فرد نهایی در هر حال ارزش داره. اگر مشکل رو حل نکنه گرهگشا نباشه برای حل کلان مسئله، اما این فایده رو داره که بسیار کمک میکنه با اینکه روزی ممکنه حل کلان مسئله رو بکنه و این لازمه شده است که به تفصیل وقت گذاشته شده و کار کنه و واقعا هم